عمده مطالبی بود که مجموعاً دولت‌های آمریکایی در رابطه با یهودی‌ها در اواخر قرن انجام دادن، ولی وقتی که قرار شد دولت جدید یهودی در داخل فلسطین تشکیل بشه، از این زمان به بعد هست که ما می‌بینیم یه مقداری سیاست‌های آمریکا تغییر می‌کنه و به نفع دولت اسرائیل برمی‌گرده. تا قبل از اون موضع چندانی رو نسبت به یهودی‌ها نداشتن، به خصوص در دوره انزوایی که از 1920 به بعد شروع شد، تحرکاتی از نظر سیاست خارجی دولت آمریکا در رابطه با اسرائیل نداشت. اون اوائلی هم که دولت اسرائیل تشکیل شد، با توجه به اینکه اینا حد می‌زدن دولت انگلستان دخالت داشته باشه در قضیه مربوط به اسرائیل و همچنین مواضعی که ابتداً دولت اسرائیل به طرفداری از شوروی داشت، این سبب شد که آمریکایی‌ها چندان محکم با قضیه برخورد نکنن. ولی از اوائل دوران جانسون به بعد ما می‌بینیم که سیاست دولت آمریکا نسبت به دولت اسرائیل عوض میشه، به صورت 100% و رسمی میگه که ما میخوایم از دولت اسرائیل حمایت بکنیم و از اون به بعد کلی سیاستاش رو بر این اساس تغییر داد. که در مجموع میشه گفت دو تا تئوری رو در این رابطه مطرح میکنه. یه عده میگن آمریکایی‌ها کنترل دارن روی یهودی‌ها، یه عده میگن که یهودی‌ها روی آمریکایی‌ها کنترل دارن. و من فکر می‌کنم بحث اول باشه که ما مطلب رو از اون طریق دنبال بکنیم. این خلاصه داستانی است که ما در مجموع بحث‌های آینده خدمتتون خواهیم داشت. بحثی که امروز و جلسات آینده داریم در رابطه با توسعه و نفوذ تدریجی آمریکا در خاورمیانه است. من فهرستش رو بنویسم، یادداشت بفرمایید. از این شاید که ما گفتیم مراحل مختلفی رو برای سیاست آمریکا در نظر میگیریم که اون مراحل مختلف در مرحله اول از یک قسمت اولی داره در رابطه با توسعه و نفوذ تدریجی. در رابطه اصلا در خاورمیانه چون نبوده، به طور طبیعی باید تلاشش رو بر این معطوف میکرده که نفوذ خودش رو ایجاد بکنه، نفوذ رو توسعه بده. بعد از این مراحل آرام آرام به جاهایی میرسه که علاوه بر این که نفوذ داره، قدرت داره. حالا فرض کنید در حال حاضر ما رو در دوره‌های بعد می‌بینیم و کشورهای مختلف رو ما مورد بررسی قرار میدیم، از جمله ایران رو. بحثی که در مورد ایران داریم، چون تختم دیگه جان نمیگیره، دیدگاه‌ها و برداشت‌های ایرانیان از آمریکا در اون روزهای اول رو بررسی می‌کنیم. نیروی سوم مثلا در دوران امیرکبیر، بحث حاجی واشنگتن اولین سفیر ایران که مطلب نسبتا طنزآمیزی هم هست، فعالیت‌های فرهنگی مذهبی آمریکایی‌ها که در وهله اول نه سیاسی است نه جنبه اقتصادی داره، اینا از راه‌های میخوان وارد بشن که تا حدودی عکس العمل رو هم ایجاد نکنه. آمریکا در دوران قاجاریه، در زمان رضاخان، بحث قراردادهای نفتی و مسئله میلسپو، سیستم میلسپو که اومد دوباره در ایران. بعد در رابطه با عثمانی و کویت و عربستان اینها نحوه نفوذش رو و سوریه و لبنان رو خدمت نرسید. ما وقتی به کتاب‌های تاریخ نگاه میکنیم که ببینیم چجوری آمریکایی‌ها نفوذ کردن در داخل ایران، اولین بار بحثی که از دولت آمریکا میاد در زمان فتح‌علی شاه هست. در فوریه 1809 یکی از سفرای انگلستان به اسم هارفورد جونز، این اومده بود استوارنامه خودش رو بده، معرفی بکنه خودش رو به پادشاه ایران در کاخ گلستان. فتح‌علی‌شاه شروع میکنه به صحبت کردن با این سفیر، آسمان و ریسمان به هم میبافن، از همه چیز میپرسن. در این خلال این بحث از اوضاع دنیا فتح‌علی‌شاه میپرسن، میگه آقا این آمریکا رو من شنیدم در زیر زمین راست سفیر میمونه، معطل چی بگه؟ از یه بودی خب درسته، از یه بودی نه. بعد فتح‌علی‌شاه میگه اگر ما مثلا 200 متر یا 300 متر زمین رو بکنیم میتونیم برسیم به آمریکا یا امکان نداره؟ چجوری هست؟ این بحث هرچند یه مقدار جنبه مزاحم داره، ولی نشون دهنده دیدگاه مسئولین ایران هست نسبت به دولتی که در جهان وجود داشته و امروز به این وضع در اومده. چند سال بعد، حدود 34 سال بعد، سال 1850 میلادی، امیرکبیر اقداماتی که در رابطه با سیاست خارجی خودش انجام میده نشون میده که تحولاتی در داخل ایران به وجود اومده. به یه فردی به اسم حاج میرزا احمد خان نامی که سفیر ما در استانبول بوده در امپراتوری عثمانی، میرزا نامه می‌نویسه، بهش دستور میده که با سفیر آمریکا تماس بگیر و مذاکره بکن باش، اگر بتونی یک قراردادی رو در رابطه با مسائل تجاری و بازرگانی و کشتیرانی ببند. گفته میشه که منظور امیرکبیر در این زمان که میدید دولت روسیه و دولت انگلستان در داخل ایران این همه نفوذ دارن، این هست که این نیروی سومی رو در داخل ایران بیاره وارد بکنه و به این ترتیب از نفوذ این دوتا قدرت بیگانه به ترتیبی در داخل ایران کم بکنه. این نیروی سوم تا مدت‌های زیادی در داخل ایران بوده. ملک و شعرهای بهار، شما این کتاب احزاب سیاسیش رو نگاه بکنید، باز در اونجا میبینید که همین بحث رو مطرح میکنه که ایرانی اگر میخواد تحول پیدا بکنه در مقابل قدرت‌ها بیسته و اقتصاد خودش رو رونق بده، باید بیاد با استفاده از امکانات دولت آمریکا این قضیه رو حل بکنه، هم مشکل تجاری و اقتصادیش رو حل بکنه و هم مسائل سیاسی خودش رو از بین ببره. به هر حال مسئله امیرکبیر توسط سفیر کبیر اینها در عثمانی به آمریکا منعکس میشه. رئیس جمهور آمریکا هم استقبال میکنه، یه فردی بوده به اسم تیلور رئیس جمهور آمریکا، و دستور مساعد میده. یک سال بعد در 1851 مذاکراتی بین نمایندگان ایران در استانبول و آمریکا شروع میشه، یک قراردادی رو اونجا منعقد میکنن در رابطه با عهدنامه دوستی و کشتیرانی. امیرکبیر به نماینده ایران دستور داده بود که اونجا وقتی شما میخواید بیاید بحث کشتیرانی رو مطرح بکنید، بیا سعی کن از ناوگان‌های اونها ما استفاده بکنیم به عنوان ایرانی و اینها کمک بکنن که ما در خلیج فارس تجارت بکنیم، از شر این دولت انگلستان هم آزاد بشیم. منتها دولت آمریکا چون هنوز مسائل رو نمیشناخت، روی دیدگاه ایران و سیاست های ایران آشنا نبود، یه مقدار با احتیاط برخورد کرد و قرار شد که فقط از طریق آزادی کشتیرانی در رودخانه های دو کشور و مسائل اینچنینی مسئله رو دنبال بکنه. یه چندی بعدش امیرکبیر رو بلافاصله از بین بردند و خب صحنه تقریبا خالی شد. طبق معمولا وقتی میاد یکی یه کاری میکنه دیگه نفر دوم کارها اینو دنبال نمیکنه در ایران، میاد از نوع اماراتی میخواد بسازه. در همین جا هم باز اسناد تاریخی حکایت از این داره که بریتانیا، دولت انگلستان، تمام زور خودش رو زده بود، حتی آثار اون عهدنامه که چندان هم شاید مؤثر نبود در روابط ایران و آمریکا این رو از بین ببره. یه مقدار تحرکاتی کرد تا بالاخره در 4-5 سال بعد 1856 درگیری بین ایران و انگلستان زیاد شد و اصلا روابط رو به وخامت گذاشت. مجددا دولت ایران وقتی درگیری با انگلستان رو دید، برای جانشین کردن یه قدرت دیگه یا تراشیدن حریف، به میرزا احمد خان دستور دادن که با کارل اسپنسر نماینده وزیر مختار دولت آمریکا در عثمانی مذاکره کنه. اینجا هم باز بحث اساسی دولت ایران این بود که آمریکا بیاد کشتی های بازرگانی ما رو در داخل خلیج فارس حمایت بکنه در مقابل قدرت های دیگانه و حتی اگر بپذیره بیاد در بنادر مستقر بشه، برای اینکه از بنادر ایران چون موقع چندان بندرهای عمده بزرگی هم نبود در مقابل حمله دولت های اون زمان که عمدتاً مثلا حکومت عمان بود که زیر نظر دولت انگلستان بود و خود انگلستان جلوگیری بکنه. این بحث منجر شد به یه عهدنامه جدیدی که بین دولت ایران میان فرخان امین‌الملک و کارل اسپنسر مجدداً در رابطه با مسائل دوستانه و توسعه و تحکیم روابط دوستانه بود. در تا سال 1888 هنوز دولت آمریکا سفارتی رو در داخل ایران تأسیس نکرده بود. ژوئن 1883 کنگره آمریکا یک قانون رو تصویب کرد. بر اساس این قانون به دولت آمریکا اجازه دادن که به ایران سفیر بفرستن و یه سفارتخونه رو در تهران باز بکنن. یه فردی به اسم ساموئل گرین بنجامین وارد ایران شد به عنوان سفیر. که من از کردم خود نشد انگلیسی ها برای اینکه یه خورده خرابکاری بکنن سعی کردن که از بهایی‌ها در این قضیه استفاده کنن. بعدها هم در اومدن افراد دیگه مورگان شستر و اینها همین داستان اتفاق میفته که در مقدمه اون کتابش اختناق ایران رو اگر بخونید میبینید که این انگلیسی ها چقدر خرابکاری کردن برای اینکه نیروی جدید وارد صحنه ایران نشه. شهرتی هم که آمریکا در این زمان داره این است که یک کشوری دموکرات و مخالف استعمار و علاقمند به این است که آزادی به میان ملت‌ها بیاد و خودش هم دنبال استعمارگری نیست. این نکته رو هم باید در نظر داشت. هنوز آمریکا ابرقدرت نیست، هنوز آمریکا استعمارگر نیست و یه چهره نسبتاً خوبی رو از خودش داره که البته تا جنگ دوم جهانی این چهره همچنان بود ها در بسیاری از ملت‌ها. تصور این نبود که آمریکایی‌ها دنبال استعمار هم دنبال امپریالیسم. اما بعد از این هست که چهره آمریکا علنی میشه و به عنوان یک قدرت استعماری جهانی میاد و در دنیا اعمال نظر میکنه. وقتی این گرین بنجامین اومد به حضور ناصرالدین شاه قرار شد خب یه نفری رو به عنوان سفیر ایران اعزام بکنن تا در داخل واشنگتن به عنوان سفیر در اونجا باشه. ناصرالدین شاه خیلی گشت دنبال فردی که مناسب این قضیه باشه ولی هرچی گشتن هیچ کس داوطلب نبود چون شایع شده بود که چون دولت آمریکا در زیر زمین هست هر کی بره دیگه امکان برگشتنش نیست، ممکنه بلایی سرش بیاد. این در افواه مجاب داره. یه فردی رو آخر سر پیدا کردن به اسم حاج حسین قلی خان صدرالسلطنه که این بالاخره پذیرفت با امکاناتی که بهش دادن، جوایزی که بهش دادن، یه طاقه کشمیری و غیره، این آقا بیاد و حرکت بکنه به طرف واشنگتن بره. در رابطه با داستان این اگر بخواید بخونید یه کتابی هست به اسم آمریکایی‌ها در ایران که من معرفی کردم خدمتون، این داستان حاجی واشنگتن رو اونجا مفصل داره. به هر حال این حاج صدر السلطنه تازه از سفر حج اومده بود، هفته دو روز میگفتن همون میرفت و دستش و ریشش و موهاش و همه رو حنا میبست و حالت سرخی پیدا کرده و تقریبا مثل غربیان بور شده بود. بهش گفتن آقا بیا و حرکت کن و شما برو برای این قضیه. خب باش، بالاخره راضی شد. سفیر آمریکا در ایران رو رفت ملاقات کرد، ازش سوالاتی کرد که آقا اونجا چجوریه، آب و هواش چطور هست، وضع مردم چجوریه، مسلمان داره نداره. وقتی به قضیه اسلام و مسلمین رسید این سفیر گفت والله من خبر ندارم، مثلا شاید وجود نداشته باشه مسلمان. صدر السلطنه هم خیلی ناراحت شد، آقا ما رو می‌خواد بفرستید به کافرستان، نمی‌دونم چی. اون موقع هم به هر حال جو مذهبی با الان فرق می‌کرد. به هر حال دیگه چون پذیرفته بود ناچار شد اومد 7 8 10 تا قاطر بار چیز کرد، جمع کرد و یه مقدار زیادی مهر و تسبیح هم می‌گفتن با خودش برداشت که شاید بره اونجا مثلا به این طریق تبلیغات مذهبی رو انجام بده. اومد از طریق امامزاده حسن رفت تبریز و از اونجا به استانبول، اونجا هم لندن و از اونجا هم وارد نیویورک، بالاخره برننش وارد واشنگتن شد. خب این بنده خدا تازه رفته و هیچی هم نداشت، این مدتی مهمان بود در وزارت خارجه، ولی گفتم بالاخره تو باید یه خونه ای رو اونجا پیدا کن. خب باش، اونا خب چه نوع خونه ای رو شما علاقه من داریم؟ واشنگتن هم به اسم هر ایالتی خیابونی هست. خب والا من یه خونه میخوام که شاهنشین داشته باشه و حوض داشته باشه، بعد از دورا برم اونجا بشینم قلیون بکشم. این وزیر خارجه و مسئول تشریفات میگه آقا حوض چیه؟ ما نمیدونیم. بالاخره با یه امام و شارو و مترجم و اینها میرسونن که بابا منظورش یه استخر کوچیکه، ولی خب میخواد توی ایوون باشه، اونجا هم یه تختی بزنه و راحت باشه. نگار بردن تمام خیابونا گشت و گشت و گشت تا یه خونه خیلی شیک تمیزی پیدا کردن که استخری هم داشت. این کتابا نوشتن که تا این حوزه رو دید مثل اینکه چند ماه یه غسلم نکرده بود، نمیدونم خودش نشسته بود، جلو همینا لخ میشه و فوری یه شیرجه میزنه طلاق میپره تو وسط استخر و شنا هم بلد نبوده، هی سرش رو میکنه زیر آب و میاد سیم میکنه و دهنشو قرقره میکنه آب میکنه. نیم ساعت اینا رو معطل میکنه، بعد میاد بیرون و میگه خیلی خوب اینجا رو ما پسند کردیم، حالا اینو بدید. اون آقا هم یه خورده تعجب میکنه این چجوری حالا رفته اون تو و دوباره در اومده. میگن آقا این ماهی 500 دلاره، چون ساختمون خیلی بزرگیه و به هر حال اینا میبینی که همش 200 دلار در ماه بهش دادن که خرج خودش و کرایه خونه و اینا، خلاصه صرف نمیکنه. مجددا تسلیم میشه، میبرنش در یکی از خیابون‌ها به اسم فیلادلفیا، در اونجا یه آپارتمانی رو این بنده خدا میگیره. آپارتمان رو میگیره و هیچ کاری هم نداشته، نه کسی از ایران میومده به آمریکا که این بخواد ویزا و تسهیلات شده، نه کسی از آمریکا میخواست بیاد ایران. به هر حال همینجور میخورد و میخوابید. یه روز تقویم ورق میزد، اینا عید قربان فردا و این شاره تازه از حج اومده باید قربانی هم بکنه. خلاص اون منشیش میرزا علی حمزه علی رو میدونم، یا فردا عید قربان منم حاجی شدم تازه باید امسال قربانی. میگه بابا اینجا من کجا برم؟ من بلد نیستم. میگه نه باید بری تا دست بزنی. خاصه بیچاره رو راضی میکنند و میره قصابخونه یه گوسفند میگیره میاد توی آپارتمان. حالا نودونم داره مثلا آبش همونجا شورشور میخته تویش، گوسفند رو میزنن زمین و سرش میبرن شروع میکنن به شستن. همسایه ها میان میبینن که به از نودون سفارت فخیم ایران خون جاری سنم چه خونه. خاصه میرن پلیس رو خبر میکنن، پلیس هم میاد و داد و فریاد اصلاً میکشن در میشکنن میرن تو دونم بابا حاج آقا وایساده لنگ بسته و سر گوسفند دارن تیکه پارش میکنن. بعد میگه آقا اینجا سفارته، برای چی اومدی؟ و معذرت خواهی میکنن، روزنامه هم میریزن که مسئله در روزنامه ها مطرح میشه که همچین داستانی ایران هم یه شهرتی میگن از اون زمان به بعد پیدا که ناصر الدین شاه این مطلب رو که میشنوه لقب حاجی واشنگتنی رو به این آقای صدر السلطنه میده. این اولین رابطه ما تقریبا در داخل آمریکا در رابطه با ایرانی ها، که آخرینش رو شکلش رو که ما داشتیم دیگه در سفارتخونه اونها اتفاق افتاد، حالا به تعبیری که ما شکلش رو دیدیم. البته شباهتی به اون قضیه نداشت، ولی به هر حال باز در مسئله سفارتخونه ها بود که روابط به کشور رو شکل داد. در رابطه با روابط فرهنگی در حدود سال 1836 میلادی یه آمریکایی که روحانی هم بوده به اسم مریک بلند میشه و میاد به طرف ایران. این تمام تلاشش بر این بوده که بیاد ببینه در داخل ایران کلیسا و مراکز مذهبی روحانی چه سبک سیاقی داره و چی کار میشه کرد که توسعه بده حرکت‌های مذهبی رو در داخل ایران. چون رو هم میدونید از زمانی که استعمار در سطح اروپا و بعد آمریکا به وجود اومده، مسئله مذهب و کلیسا و استعمار یه رابطه تنگاتنگ داره. مثلا اسپانیا یکی از کشورهایی است که به هر حال در مذهب مسیحیت یه مقدار سفت قرصه، مدت سالیان درازی رو در رابطه با استعمارگری داره. اینا اومده بودن یه تعداد افراد مؤمن معتقد مسیحی رو به اسم جزوئیت تربیت کرده بودن که اینا برن به عنوان سربازان خدا و به عنوان سربازان پاپ در تمام دنیا ملت‌های کافر رو و بت‌پرست رو یا غیر مسیحی رو مسیحی بکنن. ولی تلاش اصلی و اساسی در رابطه با مسائل اقتصادی هم بود. درست بود که کار مذهبی بود، ولی مسائل استعمار در اولویت قرار داشت. اون بولدوزری بود که حرکت می‌کرد برای اینکه پشترش خواهد بتونه وارد بشه. در این رابطه هم آمریکایی‌ها رو که وقتی مدرسی می‌کنیم، این مریک اولین بار میاد وارد تهران میشه، شروع می‌کنه به تبلیغات کردن این طرف اون طرف از مسیحیت و تصورش هم نیست خوب کارش می‌گیره، ولی تهران یخش نمی‌گیره و برخورد می‌کنه مردم و این آقا فرار می‌کنه میره اصفهان. در اصفهان البته ارامنه زیاد بودن، ولی در همون جا هم وقتی بنا میذاره برای اینکه آقا کنید اسلام و بیایید مسیحی بشید، مردم حمله میکنن میخوان بکشنش، که اگه قزاقا نبود این بیچاره دیگه رفته بود اون دنیا. بالاخره به کمک قزاقا از اصفهان هم فرار میکنه، میره ارومیه. با تجربیات که به دست آورده در اونجا یه مدرسه رو درست میکنه، که این مدرسه تا یه مدت زیادی تا حدود سال 1838 حدود 3-4 تا شاگرد بیشتر نداشت. این 3-4 تا هم باز از همون ارامنه مربوط به اطراف ارومیه بودن. در همین تاریخ 1838 این آمریکایی‌ها میرن تبریز، در اونجا یه مدرسه رو در تبریز افتتاح میکنن و 40 سال بعد در تهران یه فردی که باز نماینده گروه مذهبی بود، میسیون مذهبی، در تهران میاد یه مدرسه رو افتتاح میکنه. این فرد هم اسمش جیمز بالت بود. البته تبلیغات اینو میگن در تهران مؤثر شده بود، یه آدمی به اسم میرزا حسین علی رو این جیمز بالت مسیحی میکنه، از دین اسلام برمیگرده، که ظاهرا بعد از اینکه به ظاهر مسیحی میشه باز معلوم نبوده که این بالاخره مسلمان است یا مسیحیه. در این قضیه تغییر مذهب چندان موفق نبوده. مدارسی که در ارومیه و تبریز و تهران به وجود اومده بود، این باعث شد که آمریکایی‌ها به فکر بیفتن اصلا یه مرکز فرهنگی در داخل ایران ایجاد بکنن، که این مرکز فرهنگی کارهای فرهنگی و آموزشی و تقریبا تربیتی آمریکایی‌ها رو در داخل ایران هماهنگ بکنه، که بعد در زمان شاه این قضیه چنان تحول و تکامل پیدا کرده و که مؤسسه فرانکلین و بنگاه انتشارات و جای دیگر رو اینا زیر نفوذ گرفته بودن، از سینما و مراکز مختلف دیگه، و سعی میکردن که روابط فرهنگی رو به اصطلاح در یه سطح بالایی ببرن، و اساسا بر این بود که مردم رو به طرف سیاست‌های آمریکا جلب بکنن. به هر تقدیر در 1887 یه فردی به اسم ساموئل وارد به عنوان سرپرست مرکز فرهنگی آمریکا در ایران میاد وارد تهران میشه، این مدرسه البرز رو درست میکنه، که البته ابتدا در دروازه قزوین بود، بیرون شهر بود، بعد بردن به محل امیریه که البرز الان ظاهرن، اینجا تغییر مکان دادن و به عنوان یه دبیرستان معتبر میخواستن جاش بندازن. در این زمان بعضی از مقامات دربار هم به این آمریکایی‌ها کمک می‌کردن. گفتم که ناصرالدین شاه گاهی وقتا کمک‌هایی رو به این مدارس می‌کرد و تبلیغ می‌کردن که ایرانی‌ها و به خصوص رجال بچه‌هاشون رو به این مدارس بفرستن. سال 1898 تقریبا تعداد دانشجویان این مدرسه در تهران 145 نفر شد و این یه مقداری تحول بود. در کنار این مدرسه‌های فرهنگی و آموزشی، اینا تعدادی مراکز بهداشتی رو و بیمارستان رو ایجاد کردن، که این مدارس مراکز بهداشتی سعی می‌کرد که تا حدودی مشکلات ناشی از عدم بهداشت اون زمان رو در داخل ایران حل بکنه. نمی‌دونم کتاب‌های تاریخی اینا که در مورد وضعیت قاجار هست اگر خونده باشید، ما وضع بهداشتمون در زمان قاجاریه هیچ مناسب و مساعد نبوده. مثل بعضی از این روستاهای ما الان هست، به عنوان مثال در شهرهای بزرگ توالت‌هایی رو که می‌ساختن چاهش به همین راه مردم باز می‌شد. به این سطح که خونه‌ها به یک طوری ساخته شده که چاه نداشت و این آبریزی که بود همه می‌اومد در خیابون‌ها و راه‌های عمومی جاری می‌شد. هر وقت هم طاعونی، بیماری، مرض مصری که می‌اومد، این مسائل سبب می‌شد که به سرعت گسترش پیدا کنه و وبا و هسته و اینجور چیزا دائم در بین مردم ایران باشه. مسائل هم به طور طبیعی اثراتی رو روی بهداشت عمومی داشت. وقتی هم که امکانات کم باشه، به هر حال از جاهایی اگر بیان برای این کمک، این خودش به عنوان یه نعمتی تلقی میشه. مثلا روسا هم سعی کردن قبل از انقلاب از طریق اون بیمارستان شوروی در تهران که یه زمان شهرتی هم داشت، یه مقدار اقداماتی رو که جنبه شاید سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی و مسائل مختلفی هست در لوای این کارهای بهداشتی انجام بدن. یکی از مطالبی هم که مکرر گفته شده و باعث جذابیت آمریکایی‌ها در ایران شد، قضیه باسکرویل بود. که این باسکرویل یه معلم جوانی بود، اومده بود در همون مدرسه آمریکایی‌ها در تبریز، می‌خواست کار فرهنگی بکنه به عنوان معلم، ولی بعد قضاهای مشروطیت که آغاز شد، تبریز به هم خورد. با وجودی که نماینده‌های آمریکا در تهران و در تبریز تذکر دادم به باسکرویل که آقا جز صف انقلابی ها نرو، ما نباید دخالت بکنیم و کارهای سیاسی به ما ارتباط نداره، ولی این رفت و بالاخره تیر خورد و کشته شد. این مسئله سبب شد که یه مقدار تأثیرات عمومی ناشی از این که دولت آمریکا و ملت آمریکا با آزادی خواهی مردم، مشروطیت ایران و انقلاب ایران همراه و هماهنگ هست، هماهنگ بشه و تأثیر نسبتاً مثبتی رو در رابطه با مسئله روی کارهای ما بگذاره. بر همین اساس بود که بعدها وقتی مجلس تشکیل شد، وقتی خواستن حسابهای مالی ما رو و حسابهای اقتصادی ما رو، بودجه ما رو تنظیم بکنن، گفتن از کدوم کشور کارشناس بیارین؟ کارشناس اقتصادی اولین کشور طبیعی بود آمریکا بود. مورگان شستر رو آوردن و این سعی کرد کار بکنه، ولی به هر تقدیر موفق نبود. بر اثر کارشکنی‌هایی که میشد در داخل ایران، آخر ناچار شد بره. رضا خان هم که اومد، باز یه گوشه چشمی علی ظاهر به این دولت داشت، به دولت آمریکا، و سعی کرد که روابطش رو اصلاح بکنه. یه کتابی هست اگر پیدا بکنید به اسم رستاخیز ایران، البته کتاب نیست، اومدن تمام مقالاتی که در مطبوعات و روزنامه‌های خارجی از 1299 تا سال 1320 بوده، اینها رو تماما ترجمه کردن و آوردن. این از نظر تاریخی و سندیتش کتاب نسبتا خوبیه. یه فردی به اسم اسفندیاری نامی اینا رو جمع‌آوری کرده و ترجمه کرده. انتشاراتش فکر کنم کتاب چاپخانه بانک ملیه اگر اشتباه نکنم. کتاب قدیمیه، مگر اینکه در کتابخونه اینا پیدا بکنید. اون اومده یه مقدار روزنامه‌های آمریکا رو بررسی کرد در مورد نظرشون در مورد آمریکا، و نشون میده که آمریکایی هم در زمانی که رضاخان هنوز رضاخان بود و شاه هم نشده بود، جانب رضاخان رو میگرفتن و ازش تعریف میکردن، هندوران زیر بغلش احتمالاً میذاشتن. در همین زمان رضاخان، در حدود سال 1301 هجری شمسی، 1922، دکتر میلسپون میاد وارد ایران میشه برای اینکه یه سر و سامانی به مسائل مالی ایران بده. این یه مقدار مسائل اداری رو حل میکنه، به رضاخان هم کمک میکنه، ولی باز طبق معمول با توجه به گروه های غیر رسمی که در دستگاه حاکمیت اون زمان وجود داشتن، با هر گونه اقدام اصلاحی مخالفت میکردن. میلسپو هم یه آدم نرمالی نبود از نظر روانی و برخورد مناسب نداشت. این بود که بعد دو سه سال ایران رو ترک کرد و رفت. البته بعد از شهریور 20 دوباره اومد، یه خیمه خرگاه در ایران زدن آمریکایی‌ها. مسائل مربوط به قله و شکر و شهربانی و ژاندارمری و غیره رو همین میلسپو آدم آورده بود برای اینکه زیر نفوذ و کنترل آمریکایی‌ها قرار بده. ولی به هر حال با توجه به اینکه قوام باش برخورد کرد بعد از شهریور 20، مجددا مجبور شد میلسپو از ایران بره. بعد که رفت در اونجا، به خاطر این ناراحتی که از ایرانی‌ها پیدا کرده، یه کتابی نوشت سراسر اهانت به ایرانی‌ها و توهین کرد که اینا آدم‌های وحشی هستند، نمی‌دونم قابل تمدن نیستن، و از این حرفایی که به هر حال نظر مخالفش رو بتونه ابراز بکنه. یکی از وقایعی که در روابط ما از نظر سیاسی تقریبا اثر گذاشته در سال 1302 بوده که من خدمتتونم اشاره کردم. شایع شد که در خیابون شیخ‌هادی سقاخونه وجود داره و معجزه کرده. یه فردی که ظاهرا افلیج بوده در اونجا یا کوری رو شفا داد. این خبر در تهران پیچیده بود و مردم هم هجوم برده بودن، می‌رفتن در اونجا به هر حال تبرکی بگیرن یا ببینن مسئله چی بوده. یه فردی به اسم ایندری که کنسول آمریکا در داخل ایران بود، این قضیه به گوشش میرسه. دوربین عکاسی هم داشته و بلند میشه میگه خیلی خوب، ما هم بریم ببینیم که داستان چی هست. وقتی میره اونجا میبینه عده‌ای از مردم هم میخواد عکس بگیره، هنوز گرفته و نگرفته. دو سه نفر آدم مشکوک در اونجا میگن آقا بگیرید، این داره اهانت میکنه به مقدسات ما و چه. خلاصه تعقیب میکنن این رو بگیرن بزنن. این میخواد فرار بکنه، میگه بابا عکس نگرف، این گوش نمیده. مفصل میزننش، این فرار میکنه با اون رفیقش توی کالسکه میپره. میخوان فرار کنن، باز تو کالسکه هم اینا رو میزنن. بالاخره به بیمارستان اینا رو میرسونن. با تحریکاتی که گفته میشه باز کار دولت انگلستان بوده، در تخت بیمارستان بیچاره رو باز مورد ضرب و شتم قرار میدن و در بیمارستان اینا رو میکشن. این مسئله باعث شد که خب سر صدای به وجود بیاد و دولت ایران اظهار تأسف بکنه از این قضیه که دوی از عناصر ناآگاه این کارو کردن، ولی فایده‌ای هم نکرد. دادگاه صحرایی هم تشکیل دادن، چند نفرم پیدا کردن به عنوان مجرم و خلاصه اعدام کردن. $60,000 هم دولت ایران خسارت داد به دولت آمریکا، $100,000 هم دادن یه ناو جنگی بیاد به احترام این آقا اینو وردار از ایران ببره برای آمریکا. خلاصه گفتن خانوادش هم اگر بیاد برای اینکه این ضوابط به هم نخوره. و چون این مسئله در داخل آمریکا به این سطح مطرح شد، مسئولین آمریکا سعی کردن که تقریبا مسئله رو نادیده بگیرن، جذبی هم ساخته نشد. اما چند سال بعد حسین علا وزیر مختار ایران 1935 داشت توی اتوبان ظاهراً حرکت میکرد با خانمش با سرعت زیادی، پلیس اینو متوقف میکنه و میگه بابا من سفیرم و مسئولیت دیپلماتیک دارم، گوش نمیده، میبرنش پاسگاه. این از اونجا تلگراف میزنه به رضا خان که بابا چی نشستی سفیرتو در اینجا گرفتن. رضا شاه ناراحت میشه و داد و فریاد و هوا را آقا قطع کنید و ببندید و دنبال بهانه بود. و انگلیس ها هم یه خورده تعریف میکنن، از 1936 تا 1939 رسما روابط ایران و آمریکا به طور کامل قطع شد. در 1939 آمریکایی‌ها دیدن که به خاطر قضایایی که داره در خاورمیانه می‌گذره اینا احتیاج به ایران دارن. این بود که در این تاریخ 1939 رسما دولت آمریکا از ایران معذرت خواهی کرد که چرا با سفیر ایران در اونجا یه همچین برخوردی رو کرده. که بعد در 1341 با توافقی که بین قدرت‌های جهانی شد و تمایلاتی که رضاخان داشت، تصمیم بر این شد که رضاخان رو بیرونش کنن. در همون زمان هم شما همین کتاب مکی و کسان دیگر رو بخونید، وقتی دیکتاتور از ایران بیرون میره، کسی که میگفتن وقتی در تهران راه میرفت ملت میلرزیدن از ترس وحشت میکردن، اینا میگفت همون قهوه‌چی هم به روی رضاخان بلند شد و اهانت میکرد و برخورد آنچنان. چه این یه مقداری به هر حال از نظر روانشناسی باید ما روش دقت بکنیم. ما مردم ها وقتی یکی خیلی قوی میشه تعادل رو باز نگه نمیدارن، خیلی بهش احترام و کرنش رو، به محض اینکه سرنگون میخواد بشه اون ضعیف میشه دیگه، هرچی اون عقده و دقه دلی بوده همه رو جمع میکنن با گرز محکم میکنن تو سر اون بیچاره. که یکی از نمونه هایی که ما داریم در این قضیه است. رضاخان وقتی از ایران تبعیدش کردن میرفت بیرون، میگفت تو هر جا میرسی جیباش هم حتی میگشن، از کاخ میخواست بده آ جیبات رو این چیزی ندوزیدی. حالا به هر حال تا دیروز همون فردی که الان یاد داره میکنه ممکن بوده دست آقا را ماش کنه، پای آقا را ماش کنه، بدترش هم ماش کنه، ولی الان که در موضع ضعیف قرار میگیره این حالت رو میبینیم دار. بر تحویز رضاخان رو بیرون کردن و پسرش اومد قسم خورد و چون مسائلی در داخل کشور رخ میداد که نیاز بود اصلاحاتی در ایران بشه، مجدداً با آمریکایی‌ها تماس گرفتن. همین آقای میلسپو سال 1942 دوباره اومد ایران. این مدیر کل گمرک و خزانه داری کل مدیریت درآمدهای داخلی و نظارت صنعتی و تثبیت قیمت‌ها و توزیع و حمل و نقل و شهربانی و ژاندارمری، خلاصه هر جایی که کلیدی بود در اون زمان، آورد یه مستشاری رو به عنوان آمریکایی، حالا یا ممکن بود نیروی پلیس باشه، نظامی باشه، یا فرد سیاسی و اقتصادی باشه، در رأس این کارها گماشت. که به طور طبیعی با توجه به اوضاعی که در ایران حاکم بود این انعکاساتی رو هم داشت، ولی در مجموع میلسپو موفق نشد با وجودی که همه نقاط حساسی کشور رو در اختیار اینا گذاشته بودن، میلسپو موفق نبود. مثلا یه فردی رو گذاشته بود به اسم سرهنگ شوارتزکوف که فرمانده پلیس ایالتی نیوجرسی بود، اینو کردنش رئیس ژاندارمری. این دو سه سالی در اینجا بود در ایران، بعد موفق نشد، ناچار شد با درجه جنرالی بره وارد آلمان بشه. یه کسی دیگر به اسم تیمرمن که کارشناس پلیس بود گذاشتن رئیس شهربانی ایران، سفارت شهربانی ایران. افراد دیگه هم در رابطه با این قضایا. دولت شوروی هم در این موقع که ما در بحث شوروی بهش اشاره خواهیم کرد، نیروهاش رو وارد ایران کرده بود، از قزوین به اونور در حوزه و طیول دولت روسیه بود. و کاری که اینا کرده بودن در اونجا این بود که اومدن اول یه تبلیغات رو انداختن که با خانها و فودالا میخواییم برخورد بکنیم و چه بکنیم. البته پنبه و گندم و برنج و اینجور چیزا رو غارت میکردن میفرستادن برای اون طرف. هر کس از تهران میخواست بره برای شمال باید میومد یه گذرنامه میگرفت. اصلا اینا یه امپراتوری جدید اونجا درست کردن. انگلیسی ها یه مقداری محتاطانه برخورد میکرد. آمریکایی هم آدم های عرازل و لات و باشی بودن، دائم مشروب میخوردن و دنبال زنهای مردم میفتادن، یه انعکاس بدی درست کردن. تو نداراتی هم که اینا داشتن تقریبا موفق نبودن. و این مسئله سبب شد که آمریکا اون چهره اولی رو که در اون اوائل کار در داخل ایران داشت بعد از جنگ اول جهانی تقریبا تا حدی از دست بده. اما مسئولین دولتی در رابطه با قضایا هنوز این دیدگاه رو نداشتن. در موقعی که مثلا قراردادهای نفتی مطرح میشد نظر کردن که جانب آمریکا رو بگیرن و منافع آمریکا رو تا حدودی حفظ بکنن. ما در بحث مربوط به نفت اولین باری که میبینیم دولت آمریکا میاد در ایران تقاضای امتیاز نفتی میکنه سال 1921. این امتیازهای نفتی رو که ما میگیم دوستان در نظر داشته باشن که یه بحث کلیدی و اساسی در داخل خاورمیانه است. امتیاز که میگن یعنی اینکه یک شرکت خارجی یا یه فرد خارجی بیاد از یه دولتی اجازه بگیره برای استخراج یا درآوردن یه ماده معدنی که حالا در اینجا منظور ما نفت با یه تحصیلات ویژه. این تحصیلات ویژه مثلا شما اگر در نظر بگیرید اکثر امتیازهای نفتی که در منطقه خاورمیانه هست یه نکتهش اینه که این کمپانی ها از دادن هر گونه حقوق گمرکی معافن. آقا هر چی بیاره هر چی ببره گمرکات بهش کاری نداره. هر جا زمین میخواستن به دردشون میخورد مناسبه دولت باید براشون بگیر. به عنوان مثال دولت باید امکانات لازم رو براشون فراهم کنه. حالا اون وقت آقا چی میده؟ مثلا 15% یا 16% مثلا قرارداد درسی که تا حدود سال اوائل جنگ دوم برقرار بود در حدود 16% رو قرار شد به ایران بدن. در عراق هم تا همین حد بود چون انگلستان عراق رو هم زیر کنترل داشت و شرکت نفت دارسی که شرکت نفت انگلیس و ایران بود و سرمایه ایرانی ها تشکیل شد. بعد رفت در عراق شرکت نفت عراق رو تشکیل داد. در داخل عراق شروع کردن به غارت کردن بدون اینکه سود به ایران بدن. یکی از کلاسایی که دارسی در داخل ایران میزنه این است که میاد با این شرکت ایران انگلیس نفت ایران انگلیس که 25 تا شرکت درست میکنه. مثلا که شرکت‌های کشتیرانی، حمل و نقل، مسائل مختلف دیگه. و شرکت نفت بختیاری. برای اینکه ایرانیایی که در مناطق بختیاری بودن ناراضی بکنن، یه سهامی هم به اونا میدن. موقع حساب کشی که میومد، خب دولت ایران کنترلی که نداشت. نمیدونست این چاه نفتی که الان ما اینجا زدیم چند تن در روز در سال یا در ماه در ازش خارج میشه. آخر سال اینا میومدن حساب میکردن بودن آقا مثلا سهم شما شده 10,000 لیره 15,000 لیره و سال 1914 تا 1920 که اصلا اینا پولی به دولت ایران ندادن. بودن جنگ و بهانه شده و اونان لوله نفت و بختیاری ها در خوزستان سوراخ کردن باید بیاد 250,000 لیره فسارت و حساب سازی های متعدد که در نهایت شما اگر بخواید بیاید جمع بزنید میزان نفتی که ما ازمون رفته و امپراتوری قدرتمند انگلستان رو شما چرچیل یه محاسبه میکنه که در عرض 3-4 سال اولیه که دولت انگلستان شرکت نفت ایران انگلیس رو گرفته 40 میلیون لیره سود خالص میداره که به پول اون زمان خیلی زیاد بوده. در مقابل بوده 10,000 لیره ظاهرن به دولت ایران کمک میکنه و این نشون دهنده این است که اینا چه سود سرشاری رو در همین زمان که ایرانی ها در خواب بودن و اصلا نمیدونستن چی رو دارن از دست میدن خب استفاده میکردن و میبردن و طبیعی بود که باید اینها رو دنبال میکردن و حمایت شای خزعل رو حمایت میکردن، بختیاری ها رو حمایت میکردن، قشقایی ها رو نمیدونم کسان دیگر رو، برای اینکه دولت ایران ضعیف بشه و ضعیف بمونه و همواره این قضیه نفت به نفع اونا تغییر بکنه. جلال آل احمد در برزدگیش رو اگر بخونید میگه مثلا یه بحث دیگر رو مطرح میکنه. میگه بلوای مشروطیت، اصلا چیز انقلاب مشروطیت هم نمیگه، میگه بلوای مشروطیت زمانی شروع شد که اولین چاه نفت در منطقه گشتاران به نفت رسید. اینا دیدن اگر بخوان در منطقه که زیر نفوذ بختیاری هاست کنترل اوضاع رو به دست بگیرن و نفت رو به سادگی غارت بکنن نمیتونن، بختیاری ها مزاحمشونن. اومدن در تهران یه قائله به پا کردن به اسم مشروطیت، بختیاری ها رو هم با سلام و صلوات کردن رهبر انقلاب، فرستادنشون تهران در حالی که انقلاب به وجود اومده تا این خانها رو از بین ببره. نکته اساسی انقلاب مشروطیت که باعث انحراف شد این بود که خب اومده قانون ایجاد بکنه. ایران یه کشور بی قانون بود، پادشاه هر چی کار می‌خواست میتونست بکنه، حاکم هر کار می‌خواست میتونست بکنه، هیچ قانونی وجود نداشت. مردم گفتن برای اینکه از بی قانونی بیایم بیرون بریم قانون ایجاد کنیم، مشروطیت خوبه. وقت اومدن کسانی رو کردن فرمانده مشروطیت، رئیس سیاسی مشروطیت، که خودشون سر بیقانونی بودن، سران سردار اسعد و نمیدونم فلان و بهمان، که اومدن قضایای مشروطیت رو تحت کنترل گرفتن، بعد ستارخان و باقرخان هم از بین بردن، خودشون عناصر بیقانون بودن، ضد قانون بودن، فئودال بودن و خان بودن، به فلسفه انقلاب اصلا نمیخوند و همین باعث شد که انقلاب اساسا به طرف بیراهه بره و مسائل همچنان رو مطرح. آل احمد میگه که این داستان نفت روی انقلاب مشروطیت اثر گذاشت، اصلا انقلاب مشروطیت روی قضیه نفته، اووردن رضاخان روی قضیه نفته، بردن رضاخان روی قضیه نفته، کودتای نمیدونم 28 مرداد روی قضیه نفته، مصدق روی قضیه نفته. هر تحولی که در ایران رخ بده شما باید یه سرش رو به هر ترتیب در داخل نفت ببینید، چون نفت رو باید ما به هر حال به عنوان یک عامل اساسی در تکنولوژی و تمدن امروز دنیا در نظر بگیریم. نفت نباشه ژاپن اصلا معنی نداره. شما رو چیز نفت قطع کنید، فردا ژاپنی هم دیگر میخورن، از گشنگی ممکنه هم جو بمیرن، اروپا از بین میره. اینا ممکنه یه نفت ارزش نداره، ولی واقعا اگر شما انواع پلاستیک ها، داروها، ویتامین ها، نمیدونم تمام موادی که الان ببینید، ظروف رو، فرش رو، مسائل ساختمانی رو، وسایل هواپیما رو، الان سخت افزارهایی که درست میکنن، سلاح‌ها و مسائل مختلف، باز از این نفت دست میاد. داروهای بیهوشی مال نفته، اصلا شاید ارتباط پیدا نکنه. انواع الکل‌ها رو دارن از نفت درست میکنن. اما برای ما چی در میاد؟ مثلا بشکه 5 دلار و 10 دلار و 15 دلار رو وقتی شما تصفیهش میکنید، بعد همون کود شیمیایی که الان در ایران سرش دعواست، بعد از همین آمونیاک نفت اینها درستش بکن. بنابراین تمدن غرب که الان این همه قدرتمند شده، دولت انگلستان اگر این همه رفته جلو، واقعا به خاطر اینه که برای مدت 30-40 سال اومدن سر دولت ایران رو کوبیدن به تا و سرشون رو مشغول کردن و هر کس هم خواست تکون بخوره همین نفتی از بین بردن. از بین بردن برای اینکه تمدن دولت انگلستان بر دوام و برقرار بمونه. اگر نفت ایران نبود و نفت عراق نبود، الان انگلستان و آمریکا این وضع نداشتن. الان خود آمریکایی هم به مقدار زیادی، چند هزار بشکه، چند میلیون بشکه در روز دارن وارد میکنن. هدف آمریکایی‌ها کلکجه زدن این است که میخوان منابع خودشون رو حفظ بکنن، نگهداری بکنن، برای اینکه در روز مبادا اگر در دنیا نفت نبود، اینا ازش استفاده بکنن. یه مقدار هم کاهش وارداتشون به خاطر اینه. ولی اساس قضیه این است که نفت تعیین کننده است. و خاطر این اهمیت نفت است که یه جریانات سری در دنیا رخ میده، یه کودتاهای شکل میگیره، افرادی رو از بین میبرن. مثلا در قضیه نفت ایتالیا، که کمپانی نفت ایتالیا اومده بود میخواست رقابت کنه با دولت انگلستان بعد از ملی شدن، اومده بود در ایران پیشنهادهای خوبی داد، میگم آقا ما چای میزنیم براتون، حق امتیاز بیشتری میدیم، به قیمت زیادتر میفروشیم. آخر رئیس شرکت نفت ایتالیا هواپیماش ساقط شد، اصلا گم شد در همین بعد از جنگ دوم جهانی در همین دنیا، همین اروپایی ها کرد. یه نمونه دیگه اش رو شرکت سینکلر رو که من خدمتتون عرض کردم. در تقدیر نفت ایران رو هم دوستان در نظر بگیرن. آمریکایی هم از جمله دولت های مثل شوروی، شوروی هم همینجور بوده. شوروی هم از اون روز اول که شوروی شده تا به امروز پاشو یه چرخ کرده. شما میرید یه دونه میخ بزنید تو دریای خزر تو آذربایجان شرقی یا در فرض کنید که گرگان و جاهای دیگه، سر صدای روسا در میاد. آنتنای گندشون رو گذاشتن اینجا، اگر یه لرزه نگاری بشه اینو بفهمید. چرا؟ چون میدونه که اهمیت نفت و گاز شمال تا چه حدی است و فقط ما خودش بالا میشه. رقابت ها و درگیری های در این صحنه سیاسی ایران در همین تهران رخ داده، در همین مجلس رخ داده، در همین سرچشمه تهران اینا، که همش سر زیر سر کمپانی های نفتی بود و مردم ما رو هم به راحتی شاید بازی دادن و حرکت دادن. به هر حال اولین باری که آمریکایی عرض کردن اومدن در 1921 زمانی بود که قوام السلطنه اومد. قوام تازه از زندان سید ضیاءالدین طباطبایی بیرون اومده بود و یکی از مخالفین سیاست های انگلستان بود تا یه حدی و سعی میکرد که آمریکایی‌ها رو وارد ایران بکنه. این چراغ سبزی که داد باعث شد که شرکت نفتی استاندارد اویل بیاد وارد ایران بشه، تقاضای امتیاز بکنه، تقاضای امتیاز نفت شمال رو، و نفت شمال رو بدن به کمپانی. 1921 میدونید زمانیست که روسا خودشون درگیر مسائل داخلی هستند. و یه مقدار زیادی آشوب و تشنج در خط داخل است، این بود که برای اولین بار صدای روسا در نمیاد. هیچ سر صدا کمپانی استاندارد میاد امتیاز نفت شمال رو میگیره. منتها از این ور صدای انگلیسا در میاد. یه فردی بود به اسم سرجان کادمون، این رئیس مقتدر بود روی شرکت ملی نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس، که این سر صدا جارو من آقا برای چی داده این امتیاز نفت ندید و بید توجه نمی کنم، بلند شد رفت نیویورک. رفت نیویورک و اونجا با کمپانی استاندارد وارد مذاکره شد و بالاخره راضیش کرد که آقا این امتیاز پس بده. پس بده ما بیا در نفت عراق تو رو شریک میکنیم، در اونجا بیا یه حوزه رو برای شما میگذاریم. و این نشون میده که موضع انگلستان در رابطه با قضایا چگونه است. نفت شمال که همیشه یکی از بهانه های دولت شوروی بوده و روسیه بوده، و ظاهرا ما تاریخ هرچی ورق بزنیم میبینیم که انگلستان نمیخواست روسای مطامعی رو در ایران داشته باشه، اما سر به زنگا که در یه دولت دیگه به جز شوروی میبرن صداش در میاد. شما در قضای ملی شدن نفت هم میبینید که سر کله آمریکا که پیدا میشه، نیروهای انگلیسی در داخل تهران با نیروهای انگلیسی هماهنگ میشن، همگام میشن، البته خب بعد جدا میشن، ولی در یه مقطع اینا سیاستاشون به هم نزدیک میشه. این هم از جمله مسائل ریزی است که باید در تاریخ ایران و سیاست قدرت‌ها در خاورمیانه و در ایران مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال دو سال بعد یه شرکتی میاد به اسم شرکت سینکلر. اینم میاد میگه آقا ما امتیاز نفتی می‌خوایم به دولت ایران. دولت ایران هم که وضعش تقریبا مساعد نبوده، میگه که خیلی خوب امتیاز میدیم. یه امتیاز میدن به شرکت نفتی سینکلر برای 50 سال در ایالت‌های شمالی ایران. یه امتیازات خوبی رو هم این شرکت پیشنهاد میکنه، مثلا به جای 16% دارسی 20% منافع رو میگه ما حاضریم به ایران بدیم. در همون مرحله اول حاضر میشن 10 میلیون دلار کمک کنن به دولت ایران، بخشی از سهام شرکت نفت سینکلر رو بدن به ایران. ولی یه چند سال میگذره، مقدمات در حال حاضر شدن بوده، یهو در آمریکا سر صدا بلند میشه. سال 1924-5 یه روزنامه اعلام میکنن که مدیر عامل شرکت سینکلر رو که فردی به اسم هاری سینکلر بود، اینو به جرم اختلاس گرفتنش. هیچ یه هاره دستگیر میکنن، میره زندان و تا قبل از اینکه بجنبه دیگه نمیتونه بیاد، قراردادش فسخ میشه. 1925 روسا سرصداشون در میاد و چون یه مقداری هم در داخل در صحنه سیاسی داخلی قدرت پیدا کرده بودن، یه آرامشی در اونجا پیدا شده بود، رسماً یادداشتی به دولت ایران میدن که شما حق ندارید که امتیاز نفت شمال رو به کسی بدید. بعد توضیح میکنن که این مغایر با قرارداد 1921 بین ایران و شورویه. اگر نیروهای خارجی بیان در اونجا شروع کنن به حفاری و عملیات و خبرگیری و جاسوسی، این مغایر با اون قرارداد هست و ما مجبوریم لشکر بکشیم خودمون شمال رو در لفافه، بحث میکنن که بگیریم. ولی به هر حال دولت ایران توجه نمیکنه، مجددا با یه کمپانی آمریکایی وارد بحث و مذاکره میشن. کمپانی تگزاس هست این بار، میاد میگه که من امتیاز نفت خراسان رو و گرگان رو، استراباد رو که در اون موقع مازندران فعلی باشه، این رو میخوام. این امتیاز رو هم به این فرد میدن. بعد این کمپانی منتها در همین لحظه باز انگلستان چه ترفندی رو به کار میبره، یه بخشی از سهام نفت عربستان و بحرین رو کمپانی تگزاس میگیره. میگه خب ما به جای اینکه یه بریم اینجا خط لوله باید بکشیم فردا و راه هم بکشیم و مسائل مختلف دیگه، یه دفعه میریم در همون عربستان که نزدیک خلیج فارس است، مجددا این کمپانی هم حرکت میکنه و میره. آخرین بار 1944 هست، در زمان ساعد، که دولت آمریکا میاد تقاضای امتیاز نفتی رو میکنه. اینجا هم هنوز چون رویه دولت ایران با دولت آمریکا خوب بوده، دولت روی خوش نشون میده، با وجود که روس‌ها هم تقاضای امتیاز داشتن، انگلیس‌ها داشتن، کسان دیگه. سه چهار تا شرکت میان وارد ایران میشن، سکونی موبیل میاد، عرض می‌شود که سینکلر میاد، شل میاد و کمپانی‌های دیگه. ایران میاد دو تا آمریکایی رو به عنوان کارشناس استخدام میکنه که برن در کرمان و بلوچستان بگردن و در صورت که مناسب تشخیص دادن بیان قرارداد رو برای حفاری و امتیاز نفت بگیرن. اینجا باز دولت شوروی سرصداش در میاد، معاون وزیر خارجه شوروی میاد وارد ایران میشه، یه سلسله مسائل مطرح میکنه با انگلیسا که مجدداً مجبور میشن کمپانی‌های آمریکایی از صحنه خارج بشن. این مقدمات رو من خدمتتون عرض کردم به خاطر این بود که معمولاً ما قضایای مربوط به نفت ایران رو و دخالت آمریکا رو در نفت ایران از 1932 به بعد میگیریم. یعنی کودتایی که روزولت کرد و کسان دیگه در ایران کردن در مشروطیت، در قضایای مربوط به ملی کردن نفت، فکر می‌کنم آمریکایی‌ها در اونجا اومدن. ولی نشون میده که آمریکایی‌ها تلاششون رو میکردن، منتها در هر بار یا با یه فتنه انگیزی دولت شوروی یا دولت انگلستان اینا مجبور بودن از صحنه خارج بشن و یا اینکه وارد منطقه‌ای بشن که منافع بیشتری رو برای اینها داره. ولی سرانجام اینها تحمل نمی‌کنن. بعد از قضیه مصدق که با چراغ سبز باز دولت آمریکا بود و مصدق تا آخرش فکر می‌کرد که آمریکایی‌ها ازش حمایت می‌کنن، آخر سر آمریکایی‌ها اومدن یک کودتای رو راه انداختن و مصدق رو هم انداختن و سهام شرکت نفت ایران و انگلیس رو تقسیم کردن بین چندین کمپانی از جمله کمپانی‌های نفتی آمریکا. در رابطه با عثمانی هم دولت آمریکا فعال بود. حالا این بخش رو تا اینجا نگه می‌داریم تا بعد سر آمریکا در دهه 40 به بعد برسیم. تا اوایل قرن 20 ما می‌بینیم که عراق و سوریه و این مناطقی که مربوط به فلسطین و لبنان و عربستان اینا هست مجموعاً زیر نفوذ دولت عثمانی. بنابراین اگر کسی می‌خواست بیاد بره در اینجا امتیاز بگیره، نفوذ بکنه، تجارتی بکنه، قرارداد ببنده، ناچاراً نمی‌تونست بره با حکومت‌های محلی تماس بگیره. می‌بایسته که بره در استانبول با امپراتور عثمانی تماس بگیره و از اون امتیاز رو بگیره. تاریخی که بررسی بکنید می‌بینید از سال 1900 به بعد آمریکایی‌ها مکرراً دارن به دربار عثمانی نماینده می‌فرستن. یه نماینده می‌فرستن برای خط آهن، یه نماینده می‌فرستن برای امتیاز فلان معدن، اکثراً راه آهن هست و مسئله نفت. مسئله راه آهن رو دوستان توجه داشته باشن. شما وقتی عرض می‌کنم خدمتتون 1871 مهندسین آلمانی داشتن در موصل راه آهن می‌کشیدن، قرارداد که دقت میکنی ببینید در متن قرارداد نوشته که آقا قرارداد بغداد تا استانبول راهن میخواد بکشه، اما یه بندی اینجا گذاشته که مهندسین آلمانی مختارن در حدود 20 کیلومتر اطراف ریل گذاری رو حفاری بکنن، چنانچه معدن نفتی بود امتیازش با اینا. اینجا دو نکته رو ما در نظر باید بگیریم. در کشورهای منطقه راه آهن با نفت اومد چون راه آبی نبود و اون موقع هم خطوط لوله به این صورت شناسایی نشده بود. اینا میگفتن اگر ما بخوایم نفت پیدا بکنیم، این نفت رو که تو گاری باره نمیتونیم ولی صرف نمیکنه، پس بهتره که خط آهن بکشیم. کشیدن خط آهن و تلگراف اینا همش بهانه این بود که اینها بتونن زمینه و راه کار لازم رو برای ایجاد این امکانات خودشون فراهم کنن. راه هم میومد برای اینکه معدن و نفت استخراج بشه بره. ولاغیر اگر اومدن رویتر و کسان دیگه در ایران میخواستن اقداماتی بکنن، میرزا حسین خان سپهسالار گول خورد و گفت که اینا خب میخواد راه هم بکشه، تلگراف بشه، چه بکنه. در حالی که این میخواست خط آهن اروپا رو وصل بکنه به هندوستان، این میخواست خط تلگراف رو وصل بکنه از هندوستان تا به اروپا، ناچار بود که این وسط رو هم وصل بکنه. این به خاطر ما نیامده بود که فرض کنید به خاطر عثمانی این مناطق رو توسعه بده و استعمار به این ترتیب معنی پیدا می‌کنه. به هر تقدیر در سال 1903 وقتی که دولت آلمان و آمریکا و فرانسه و روسیه فشار آوردن به دربار عبدالحمید امپراتور عثمانی که آقا نفت نفت نفت، این یه فرمانی رو بلند شد صادر کرد، نامه نوشت به همه حکومت‌ها که از این به بعد تمام معادن نفت در حوزه امپراتوری از چیزهاییست که اختیارش با شخص امپراتوره و هیچ کس حق نداره دیگه امتیازی رو در این رابطه بده. اما با تمام این اوضاع با توجه به جذابیت که آرام آرام آلمانی ها پیدا میکردن و خدمتون عرض کردین، در سال 1903 میلادی قرارداد احداث راه آهن آناتولی به بغداد و بصره رو آلمانی ها از عثمانی ها میگیرن. یه سال بعد که 1904 هست دولت آلمان موفق میشه برای اتباع خودش علاوه بر مسئله راهن حق اکتشاف نفت و معادن رو هم در رابطه با این مناطق بگیره که امتیاز برای مدت 40 سال. که 1907 در ترکیه هم یه بلوایی به پا میشه، مسئله مشروطیت و اینها مطرح میشه، در اونجا هم یه مقدار این قضایای مربوط به امتیازها و نفوذ دولت‌های خارجی تحت تأثیر قرار میگیره. در همین سالها یه فردی میاد که اسمش رو احتمالاً شنیدید به اسم گلبنگیان، که یه ارمنی بود، اصالتاً ایرانی بود، قبل از انقلاب هم در این روزنامه اینا ازش یاد میکردن. این اول تاجر قالی بود، بعد افتاد تو کار خرید و فروش نفت و بعد رفت لندن. در اونجا ترک تابعیت کرد، از ایرانیت در اومد و رفت به عنوان یه تبعی انگلستان مطرح شد در 1902. این در کمپانی های نفتی وارد شد. 1907 یه بخشی از سهام کمپانی نفتی شل رو خرید که کمپانی مشترک هلند بود و دولت انگلستان. اینو مأمورش میکنن با توجه به رابطه‌ای که با دولت‌های منطقه داشت بیاد وارد استانبول و تهران نباشه، با مسئولین اینجا صحبت بکنه برای گرفتن امتیازات نفتی. دارسی وقتی میاد در اینجا ما میبینیم که به نمایندگی از طرف کمپانی هاست، ولی صداش در نمیاد، فردی میاد. گلبنگیان هم میاد، باز این داستان رو داره. ما یه مقدار شبهاتی رو در این تاریخ داریم. عده‌ای از افراد تحت عنوان خصوصی اومدن وارد منطقه شدن، قرارداد بگیرن. اینها می‌دیدن که رقابتی در سطح منطقه به وجود اومده. باز یکی از ظرافت سیاست بین‌الملل در منطقه روی نکته است. می‌دیدن افرادی اومدن در منطقه فعالیت می‌کنن از طرف دولت‌هایی که شاید اش علاقه ندارن، فرض کنید آمریکا و آلمان. و اینا اگر بگن که دولت انگلستان میخواد از ایران یا از عثمانی امتیاز بگیره، مسئولین دولت با توجه به جوی که در کشورها وجود داره مخالفت خواهند کرد با اون نماینده دولت ها. بنابراین اومدن مطرح کردن از این به بعد هر کس میره در اونجا در این کشورها به عنوان فرد بره، یا من یه فرد خصوصی هم اومدم اصلا کاری هم به کارا ندارم. که این قضیه تا مدت های دراز ادامه پیدا میکنه، تا حدود جنگ اول و دوم مثلا بسیاری از امتیازات خلیج فارس رو یه فردی به اسم فرانک هولمز میگیره که علاوه بر تاجر گوشت و گوشت تهیه می‌کرده برای نیروی دریایی انگلستان، اما در هر جایی که می‌بینید آمریکایی‌ها وارد شدن قراردادش رو این با این امیر اون منطقه امضا کرد. با عربستان فرانک هولمز امضا می‌کنه، با کویت هولمز امضا می‌کنه، با قطر و بحرین و جاهای دیگه هولمز امضا می‌کنه، بعد می‌بره در بازارها می‌گردونه که آقا ما می‌خوایم این امتیاز رو در اینجا بفروشیم، حالا چقدر پول میدید؟ ظاهر قضیه حفظ شده. دارسی رو هم شما میبینید که دو تا داستان هست، میدونم حتما دیدید در رابطه با نفت بحث که میکنن، میگن که دارسی که اومد یه قراردادی رو با خودش داشت، آدمی بود که دیگه خسته شده و فیر شده و بعد از اینکه به نفت رسید بلند شد بره. در این فکر بود که این مسئله رو، این امتیاز رو و این چاهای نفتی رو به هیچ دولتی نده. جاسوسای دولت انگلیس دنبالش افتادن، در یه ناوی بالاخره به شکل یه کشیش در اومد. این جاسوس دولت انگلیس اومد گفت آقا تو اگر میخواد باقیات صالحات داشته باشی و به فکر آخرتت باشی، بیا و اینو وقفش کن اصلا به کلیسا، شما دیگه نده این دولت ها استعمارگرن و فلان. دارسی هم پلاتل گول خورد و اسناد امتیاز رو داد به این کشیش و کشیش هم فرد لباسش در بود و رفت به اینتلیجنس سرویس، در اونجا اسناد رو تحویل داد، دولت انگلستان با ایران حریف طرف شد. در حالی که باز این یکی از اون داستان‌هایی است که برای بزرگ کردن سیاست انگلستان از این حدی که هست مطرح می‌کنند. چون خود دارسی بعدا معلوم شد که اسنادی رو که ارائه شده این با دولت انگلستان در ارتباط بوده. چرچیل خودش از کسانی بود که تلاش زیادی رو ظاهرا به کار می‌بره در دربار انگلستان و در مجالس انگلستان برای اینکه دولت رو راضی بکنه، آقا بیایید امتیاز نفت رو از دارسی بخرید. 2 میلیون دلار اینا سرمایه گذاری میکنن، در ظرف 4-5 سال 40 میلیون لیره میبرن، 40 میلیون لیره بعد از 2 میلیون لیره. و این از نکاتی است که به هر حال وجود داشته. این نکته مشخص بود که درگیری ها سر افراد هست، سر کشورها هست. آلمانی ها یه جذابیت خاصی داشتن، انگلیسی ها اون وجاهت لازم رو نداشتن. به هر حال تا حدود سال 1910 که در ترکیه اختشاشات میخواه و وضع آرام میشه، یه مقداری دولت آمریکا هم پارو وسط میذاره. یه فردی به اسم دکتر بروس گلاسکو رو از طرف شرکت‌های آمریکایی میفرستن در داخل آمریکا و یه فرد دیگه به اسم چستر که اینا تقاضای امتیاز میدن. وقتی اینا تقاضای امتیاز میدن، دولت عثمانی راضی میشه که این چستر و این گلاسکو رو که آمریکایی بودن امتیازشون رو تسویب بکنه، ولی امتیاز آلمانی ها رو یا فرض کنید که روس ها رو و انگلیس ها رو نادیده بگیرن. و این باعث یک نوع رقابتی شده که بالاخره فشارهایی که دولت انگلستان روی دربار عثمانی آورد ناچار کرد که اینا روسا رو کنار بذارن و اینا یه شرکتی رو تأسیس کردن، یه بانک ملی ترکیه درست کردن، بعد شرکت ملی نفت ترکیه که با سهام دولت بریتانیا بود و همون ابتکارات گلبنگیان، و سعی کردن که با آلمانی ها هم به تفاهم برسن، سرمایه اولیه رو برای استخراج نفت در مناطق مختلف عثمانی که بعدها در به خصوص عراق و اینها بود، اینا رو آماده بکنن و فراهم بکنن. ما وقتمون مثل این که تموم هست و بحث رو تقریبا اگر خلاصه بکنیم در رابطه با قضایا، ما عرض کردیم که سیاست آمریکا رو داریم در منطقه دنبال میکنیم روی مسائل مختلفی که داشته، ممکن است مسائل متعدد به نظر بیاد ولی یک کشوری بوده در یک قاره دیگر در نظر بیارید که میخواد قدرتمند بشه در دنیا، برای اینکه قدرتمند بشه ناچار هست نفوذ بکنه و این نفوذ رو باید از مجاری مختلف اعمال بکنه. این وارد ایران که میشه، ابتدا نمیاد لشکر بیاره، ابتدا نمیاد ناوهای جنگیش رو بیاره، چهار تا معلم میفرسته، چهار تا طبیب میفرسته، چهار تا آدم فرهنگی میفرسته، وقتی اینجا افتاد بعد از اون سعی میکنه نیروهای اقتصادی و مستشار بفرسته. در لبنان شما میبینید که وقتی اینا وارد میشن، اولین بار میان یک دانشکده انجیلی درست میکنن، مدرسه انجیلی، همونجور که در ارومیه درست کردن، ولی چون در لبنان تشکیلات مسیحیت قوی تر بود کار اینا میگیره، این مدرسه انجیلی تبدیل میشه به دانشکده، دانشکده تبدیل میشه به دانشگاه آمریکایی بیروت. دانشگاه آمریکایی بیروت الان یکی از مراکزی که شما به سابقه وزرا، سیاستمداران، ناسیونالیست‌های منطقه خاورمیانه مراجعه بکنید، ببینید همشون فارغ التحصیل دانشگاه بیروتن و این از اونجا شروع شده. این اومده آرام آرام این توسعه و نفوذ رو قوت داده و قدرت داده و سعی کرده نفوذ رو تکمیل بکنه. در داخل ایران هم به سبک سیاق مختلف بوده، ولی در کنار این تلاش کرده حکومت رو هم بگیره، بحث سیاسیش مطرحش، تلاش کرده مسائل اقتصادی رو تحت کنترل بگیره، باز این بحث اقتصادی و سیاسی است. به همین ترتیب در یه ظرف زمانی طولانی تر که امروز باشه، اکثر کشورهای منطقه رو زیر نفوذ و بلیت خودش داشته باشه. این خلاصه بحثی است که ما خواهیم داشت و انشالله بقیه بحث رو در جلسه آینده خدمتون داریم. اگر سوالی دارید که بفرمایید. سلام علیکم. اون زمان فتح علی شاه بود.